أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم در این جلسه دومم که در روز 21 بهمن برگزار میکنیم در مدرسه نواب و جلسه درس غیر حضوریه، چون امروز مدرسه پر از طلاب مهمان هستند برای درس علوم سیاسی که ما خودمان دیروز جمعه یک جلسه داشتیم، دنبال یه بحث رو در همون فقه ادامه میدیم. حالا من کتاب دیگر هم از اتاق آوردم اینجا، ولی فقه رو ادامه میدیم. حالا باز اصول رو یک وقت دیگه جبران خواهیم کرد. ببینید، عبارت ابن ادریس اینه که میفرماید پس قول به تخییر ازهر و اصحه، دلیلش هم اینه که یعزده ظاهر و تنظیر، ظاهر قرآن او را در حقیقت تأیید میکنه. در این جلسه دوم بسم الله گفتم یا نگفتم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر یادتون باشه این جمله رو گفتم، گفتم علمای نحو که به ادات حروف پرداختن، ازش تعبیر میکنن حروف عطف، ازش تعبیر میکنن عطف نسق یا عطف به حروف. علمای نحو الان تو سر لوحه کتاب سیوطی یا کتاب شرح ابن عقیل اگر مراجعه بفرمایید تو فهرستش نوشته عطف و نسق، نه نوشته العطف بالحروف، نوشته عطف و نسق، یعنی عطفی که یکسان سازی میکنه. علمای اصول هم از زمان قدیم مالان کتابهایی که ابن حاجب نوشته، ابن حاجب یک کتابی داره مختصر الاصول، بعد خودش شرح نوشته شرح و مختصر الاصول، باز یکی از شروح شارحان معروفی که شرح نوشته قاضی عضدالدین ایجیست، متکلم معروف، صاحب شرح مواقف و صاحب اصلا خود مواقف، مواقف که میر سید شریف الدین جرجانی شرح نوشته به نام شرح مواقف، او در علم کلامه. اما این قاضی عضدالدین ایجی که اشعری مذهبه و در دوره علامه حلی بود و در مدرسه سیار علامه حلی همراه سلطان محمد خدا بنده بود، این آقا شرحی داره بر شرح مختصر الاصول، میشه شرح و شرح. ببینید بعضی وقتا یک شرح را، یک متن را دو تا شارح شرح میداده. اول ابن حاجب آمد یک کتابی نوشت به نام مختصر الاصول، بعد باز خودش آمد شرح نوشت به نام شرحش مختصر اصول، بعد ابن قاضی عضدالدین ایجی آمده شرح نوشته به نام شرح و شرح. در کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری از این کتاب نقل میکنه، میگه و فی شرح شرح. من یادم میاد از بعضی اساتید سوال میکردیم شرح و شرح چیه؟ نمیدونن اصلا اصطلاحش، نمیدونن توضیح بدن که شرح و شرح یعنی چی. نگاه کنید یک کتاب دیگه که ما به عنوان شرح و شرح داریم، شرح و شرح نخبت الفکر، شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی یک کتابی نوشته در علم مصطلح الحدیث به نام نخبت الفکر. بعد ایشون یک شرحی داره، شرح نخبت الفکر یا نخبت الفکر، برای اینکه هم وزن باشه با کلمه اثر میگن نخبت الفکر فی مصطلح الاثر. حالا شرح و نخبت الفکر فی مصطلح الاثر. ملا علی قاری هروی که از علمای قرن 11 هم بوده، حدود 1000 خورده ای فوت کرده، ایشون آمده باز این شرح شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی رو شرح نوشته، یعنی اصلش بوده نخبت الفکر، باز مؤلف شرح داده شرح و نخبت الفکر، باز ملا علی هروی آمده دوباره شرح نوشته، الان در یک مجلد قطور منتشر شده به نام شرح و شرح نخبت الفکر. ببینید این شرح و شرح معناش اینه. مرحوم ابن حاجب که آمده در واقع مختصر الاصول داره و شرح مختصر الاصول داره و بعد قاضی عضدالدین ایجی شرح و شرح داره، یک فصلی را که وارد علم و اصول کرد معانی حروف عطف بود، گفت اینا را باید اصولی بدانه چطور در حقیقت سمه آیا دلالت بر ترتیب میکنه، سمه دلالت بر تخییر میکنه، چه کار چیه در حقیقت. ببینید اینا مطالبی است که علمای اصول ما تا دوره شیخ انصاری تو کتاباشون بحث میکردن. الان دیروز تو جلسه دیروز اشاره کردم برای دوستان، اون مرحوم مولا مهدی نراقی، پدر مرحوم مولا احمد نراقی. ببینید مولا احمد نراقی متوفای 1245، پدرش مولا مهدی نراقی 1212 شاگرد وحید بهبهانی در حوزه کربلا. ایشون یک کتابی داره در علم و اصول به نام انیس المجتهدین. الان نگاه کنید سه تا مدخل رو داره که ما الان در علم و اصول بحث نمی کنیم. 60-65 صفحه ایشون در نقد قیاس بحث داره، یعنی حرفای اهل سنت رو قشنگ نقد کرده. خب الان ما طلبه ما هیچ اطلاعی از قیاس و کیفیت این که سنی ها چطوری قیاس را حجت قرار میدن و شعارشون اینه، ابو حنیفه میگه من لا قیاس للا فقه له، بعد ائمه ما اینقدر با قیاس مقابله کردن و فرمودن اول من قاس ابلیس، خب چی مراده؟ احادیثش قریب، مرحوم شیخ الرامنی میگه قریب به 200 روایت در باب نقد قیاس ما داریم. مرحوم شیخ مولا مهدی نراقی 65 صفحه در باب نقد قیاس داره. یا ملاحظه بفرمایید در باب حجیت سنت، بعد اقسام روایات، روایت صحیح چیه، حدیث ضعیف چیه، این اصطلاحات مصطلح و درایه رو در اصول میخوندن قدیم، لذا مسلط میبودن. یک فصل مشبیهشون قریب به بالای شاید 100 صفحه بری سنت باز میکنه، حدیث مجمل چیه، متشابه چیه، محکم چیه، ظاهر چیه، مرسل چیه، نص، تمام اینا رو بحث میکنه. بعد باز یک بحث دیگه معانی حروفه، حروف عطف، معانی حروف عطف، معانی حروف جر، اینا رو بررسی میکنن، چون فهم حروف در فتوا خیلی تأثیر داره، لذا باید توجه داشته باشیم. تمام علمایی که در باب علم و اصول بحث کردن سر مفردات و علمای نحو که بحث کردن مفردات را، همشون اتفاق دارن که او برای تخییره. ببینید او میگن برای تخییره، لذا شما ملاحظه بفرمایید ابن حاجب که بحث حروف را آورده، بعد در شرح و شرح هم آمده، باز یکی از علمای اصفهان هم شرحی بر مختصر الاصول داره به نام بیان المختصر، عالم بزرگ شمس الدین محمود اصفهانی، متوفای 749. ببین دارون حدود 20 سال بعد از علامه حلی فوت کرده در مصر، بر اثر وبا هم فوت کرد که وبا میگن در مصر در اون سال روزی 10,000 نفر رو میکش، شدیدترین وبایی که در تاریخ نقل کردن در مصر اتفاق افتاد در سالهای 749. سدید الدین اصفهانی هم شرحی بر مختصر الاصول ابن حاجب داره، هم شرحی بر تجرید خواجه نصیر داره به نام شرح قدیم، معروفه شرح قدیم، در مقابل شرح قوچچی که به نام شرح جدید معروفه. نگاه کنید من وارد کتابشناسی بیشتر شدم برای که بدونید در حقیقت وقتی که ابن حاجب میگه این ازهر و اصح قول به تخییر است، لأنه یعضده ظاهر التنزیل، پشتوانه این قول به تخییر ظاهر قرآنه، ظاهر قرآن هم که او داره و او هم که نص در تنویعه، در تخییره. من اینجا یک کلمه ای را از مرحوم شیخ طوسی اضافه کنم در کتاب العده. ببینید آقایون در میان قدمای ما از دوره حجیت خبر واحد، کسی که اولین بار در حجیت خبر واحد سخن سرداد شافعی بود در کتاب الرساله، این که بماند اونجا یک بحثی داره در باب حجیت خبر واحد و بحث کرده که خبر واحد حجته. اما علمای متکلم شیعه که نوعا اینها در باب حجیت خبر واحد صحبت میکردن و در باب اصول بحث میکردن، حجیت خبر واحد رو رد میکردن. اصلا متکلمانی مثل ابن قبه و اتباعش اینا معتقد بودن، از اهل سنت هم هست، یعنی متکلم اهل سنت هم داریم، من فکر میکنم ابو بکر باقلانی هم همینطوریه، ابوبکر باقلانی متوفای 403 هم تعبد به خبر واحد رو اینا محال میدونستن. ببینید میگن محال است، تعبد به خبر واحد محال است. ابن قبه میگه محاله، مثلا فرض میکنیم که جبائی میگه محاله، حتی از شخصیت های متأخر هم بعضی ها اعلام کردن و گفتن محاله. در همون کتاب انیس المجتهدین مرحوم مولا مهدی نراقی که من مراجعه میکردم بحث حجیت خبر واحد رو نوشته که و عدتون من المخالفین، بعد در پاورقی جبائی را نام برده و یکی دو نفر دیگه هم نام برده که من الان یادم رفته. ببینید دوستان عزیز، اینا میگن تعبد به خبر واحد محاله. اما شیخ مفید رحمت الله علیه که در پایان قرن چارم و آغاز قرن پنجم بود، چون در 413 فوت کرده، ایشون گفت نه محال نیست، تعبد به خبر واحد محال نیست، ولی از ناحیه شارع واقع نشده. ببینید وقوعش را انکار کرد اما تعبدش را محال ندانست. مرحوم سید مرتضی هم همینطوری میگه فرقی بین خبر واحد و قیاس نیست، هر دو ممکنه عقل ما رو متعبد کنه، اما مشکل اینه که شارع مقدس حامل جلوش گرفته، نه به قیاس حق داری عمل کنی نه به خبر واحد. درست؟ در بین متقدمان که تا دوره مرحوم ابن ادریس طول کشید، ابن ادریسی که الان ما داریم عبارتشو میخونیم، مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی عبارتش اینه، میگه و آخر من انکر حجیت خبر الواحد محمد ابن ادریس الهلی. خب آخرین کسی که حجیت خبر واحد رو منکر شد مرحوم ابن ادریس بود. بعد دیگه دوره‌ای رسید دوستان من که مرحوم محقق هلی ظهور کرد، و محقق هلی متوفای 676 در مقدمه کتاب المعتبر میگه چهار گروه شدن علما در باب حجیت خبر واحد. یک عده‌ای به هر خبری عمل کردن، اینا حشویه هستن. یک عده‌ای هم باز تعبد به خبر واحد رو محال دونستن. یک عده‌ای هم در حقیقت گفتن نه ما به خبر صحیح سلیم السند عمل میکنیم. یک عده هم گفتن نه ما به خبری عمل میکنیم که خود مرحوم صاحب محقق هلی هم همین قول رو انتخاب میکنه، میگه ما به خبری عمل میکنیم که اصحاب به اون عمل کرده باشن، ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. خب نگاه کنید، پس طیف علمای ما تا قرن هفتم یا منکر حجیت خبر واحد بودن به این معنا که تعبد و اون محال است، یا منکر وقوعش بودن، یعنی گفتن آقا تعبد محال نیست ولی واقع نشده. خب ابن ادریس آخرین نفره. خب آخرین نفره اینجا بود دوستان عزیز که در حقیقت یک جمله معروف و مشهور شد، و این جمله از فضل ابن شازانه. فضل ابن شازان متوفای 260 میگه خبر واحد چیه؟ خبر واحد قابل حجیت نیست، قابل عمل نیست. میگه هذا خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا. ببینید این تعبیری است که ما زیاد شنیدیم ولی مفاد شناسی نشده. این خبر واحد نه میشود ازش یک مفهوم علمی استفاده کرد و نمیشود ازش در حقیقت فتوا استفاده کرد. لا يفيد علما ولا عملا، عمل یعنی فتوا، بر طبقش عمل کنیم. علما یعنی مضمونش اگر فتوا نبود ما بتونیم او رو برای دیگران نقل کنیم، مثلا بر مسئله امامت استدلال کنیم، بر مسئله خلافت استدلال کنیم. اینا در واقع خبر واحد. مرحوم ابن ادریس آخرین نفری بود که خبر واحد را منکر شد. اما در این وسط یک نفر، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، ابو جعفر محمد ابن الحسن طوسی متوفای 460، قائل شد که نه خبر واحد حجته. میخوام یک کلمه بگم در حقیقت که ابن ادریس میگه خبر قول مشهور که تخییر باشه ازهر و اصحه. چرا؟ لأنه یعضده ظاهر القرآن، ظاهر القرآن یعضده. خب مرحوم شیخ طوسی اونجا یک مدخلی باز میکنه در باب حجیت خبر واحد، 50-60 صفحه صحبت میکنه. این العده تصحیح شده در دو جلد یا در یک مجلد بوستان کتاب مکرر چاپ کرده، اخیرا هم دیدم تجدید چاپ شده. آقایون خیلی این العده شیخ طوسی کتاب عظیمی است. حیف که ما به خاطر متون متأخران و مثل کفایه و غیر ذلک دیگه از این متون قدیمی غافل شدیم و متن خوانی در کتاب‌های در کلاس‌های ما دیگه بر افتاده. من گاهی عبارت العده را آوردم سر کلاس خوندم. در بحث حجیت خبر واحد ایشون وقت میگه خبر بر دو قسمه، یا خبر متواتر داریم یا خبر واحد داریم. بعد میگه خبر واحد یا قرینه بر مضمونش وجود داره. نگاه کنید، وقتی قرینه بر مضمونش وجود داره یعنی در حقیقت دیگه حجته، غیر از اون دیگه اصلا حجت نیست. چهار تا قرینه ایشون نقل میکنه، میگه قرآن، سنت، عقل، اجماع. اینا اگر بر طبق یک روایتی باشه معناش اینه که این روایت دیگه در حقیقت از دایره بحثی که آیا حجت است و یا طرف مقابل او میتونه حرفی داشته باشه و ادعایی داشته باشه خارجه. من حالا یک وقتی وقت بشه این بحث مدخل شیخ طوسی در کتاب العده رو بخونم براتون، خیلی جالبه. نگاه کنید عبارت ابن ادریس چیه، میگه یعوده، یعنی پشتوانشه، ازد بازوش میشه، ظاهر و تنزیل، فلا یرجع عن هذا الظاهر. شما حق ندارید دیگه از این ظاهر برگردید، چون این فقط میشه حجت. عبارت شیخ طوسی ظهور در این داره که اون روایاتی که مستظهر به آیات شریفه قرآن هست حجت میشه، روایاتی که مستظهر به آیات شریفه قرآن نیست دیگه اصلا از دائره حجیت کنه و خارج میشه. مثل فرمایشی که امام آقای بروجردی میفرمایند، آقای بروجردی و امام چی میفرمودن؟ میفرمودن دسته ای از روایات که موافق شهرت هست حجت میشه و دسته ای از روایات که موافق شهرت نیست یعنی مخالف شهرته اونا ازن از حجیت خارج میشن. در اینقدر فلا یرجع عن هذا الظاهر به اخبار آحاد، اون اخبار دیگر آحاده، آحاد یعنی کلمه احد، احد در اصل وحد بوده، ابدال صورت گرفته، ابدال مثل تقوا، مثل تترا، مثلا فرمی، اینا همه در حقیقت ابدال صورت گرفته، مثل احد، مثل ارث. وقتی که یک حرف را برمیداریم و حرف دیگری جاش میذاریم این میشه ابدال. ابن مالک در اون آخرین فصلهای الفیه به ابدال پرداخته، مثلا تجاه در اصل بجاه بوده، ببینید بجاه بوده یعنی تا از واو، مثلا وقتی میگیم مدکر در اصل مذتکر بوده، این تا تبدیل به دال شده، ذال تبدیل به دال شده، مذکر هم درسته، مدکر هم درسته. اینا ازاملتم، ببینید اون تای باب تبدیل به زا شده، اثاقلتم که در اصل بوده تثاقلتم، تزاملتم. ابدال در باب تفاعل و افتعال قیاسیه، اما در سایر کلمات سماییه، باید ما به لغت مراجعه کنیم و از لغت استفاده کنیم. میگه اینا اخبسته دوم اخبار آحادی است که لا توجب علما ولا عملا. خب همین دسته دوم رو مرحوم آیت الله خویی برمیگزینه و میگه در عین آنی که خبر واحد حجته، گروه اول که موافق قرآن باشه یعنی تخییر باشه به نظر ما حجت نیست. شیخ طوسی هم همین رو میگه. اتفاقا شیخ طوسی، ببینید اینجا جاییست که ابن ادریس با شیخ طوسی مخالفه. شیخ طوسی قول به ترتیب رو قبول داره، در کتاب نهایه، در کتاب مبسوط، در کتاب تبیان، در کتاب تحذیب الاحکام و در کتاب استبصار، در 5-6 جا مرحوم شیخ طوسی آمده بحث ترتیب رو مقدم داشته، اونا نه که روایاتش تعدادش زیاد بوده مقدم داشته، در حالی که ابن ادریس میگه نه اینا اخبار آحاد است، لا توجب علما ولا عملا. مرحوم مولا احمد اردبیلی و علمای دیگه فرمودن اینا استراب داره. ما عبارت صاحب جواهر رو قبلا خوندیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود در حقیقت اینو اضطراب دارن، اضطراب دارن، در حقیقت توجه داشته باشید اضطراب متن دارن و لذا هیچ روایتی با روایت دیگر یکسان نیست، خیلی احکام در این روایات مختلف آمده و یکی از راه‌هایی که دلالت روایات را سست می‌کنه همین اضطراب متنه. استرام. لذا مرحوم ابن ادریس چی میگه؟ مرحوم ابن ادریس ببینید اینجا چی میگه؟ میگه که اینا اخبار آحادنی دسته دوم، لا توجب علمن ولا عملا. ولی مرحوم آیت الله خویی میفرماد آقا سه تا روایت در این وسط صحیح و سنده، ما کار نداریم که علما عمل کردن یا نه. چرا؟ چون مبنایشون چیزی دیگریست. میگه عمل و مجتهدن لیس حجتن لو مجتهدن آخر. ما به روایات مراجعه میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.